در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین پنج شنبه سال 1399 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد به ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. وزیران خارجه و حمل و نقل کانادا از گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور توسط سپاه پاسداران انتقاد کرده و از نبودن اطلاعات قانع کننده در این گزارش عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه و حمل و نقل دولت کانادا آمده است این گزارش هیچ تلاشی برای پاسخگویی به سوالات اساسی درباره آنچه واقعا رخ داده نکرده است. به نوشته این بیانیه این گزارش ناقص و فاقد اسناد یا مدارک قطعی است. دولت کانادا همچنین خواستار تحقیق جامع و شفاف مطابق با استانداردهای بین المللی شده است. روز چهارشنبه سازمان هواپیمایی ایران در گزارشی 285 صفحه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این واقعه اعلام کرد. فاکس نیوز روز چهارشنبه خبر داد این شبکه به تصاویر ماهواره‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد سایت زیرزمینی موشکی در خورگو در استان هرمزگان پس از ساخت جایگاه‌های جدید پرتاب موشک تقریباً عملیاتی شده است. تصاویری که توسط مکسر تکنولوژیز تهیه شده نشان می‌دهد که 4 حفره در منطقه کوهستانی ایجاد شده و 3 تا از آنها در مرحله نهایی برای نصب سکوهای موشکی قرار دارند. بر اساس این گزارش ساخت این سایت موشک‌های بالستیک 3 سال پیش آغاز شد، اما در ماه‌های اخیر جایگاه‌های پرتاب سریع 2 موشک بالستیک تکمیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از عواملی معرفی کرد که او را به خروج از برجام واداشت. مقام‌های حکومت ایران برنامه موشکی خود را دفاعی و غیر قابل مذاکره می‌دانند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فاینانشال تایمز گفته ایالات متحده به چین هشدار داده است که تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران دونالد ترامپ را همچنان اجرا خواهد کرد. در گزارش روز چهارشنبه فاینانشال تایمز به نقل از این مقام ارشد آمریکا آمده است که صادرات نفت ایران به چین اکنون مدتی است که افزایش یافته است. این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده در ادامه گفته است ما به چینی ها گفته ایم که همچنان به اجرای تحریم های خود ادامه خواهیم داد و هیچ چراغ سبز تلویحی وجود ندارد. این مقام آمریکایی تأکید کرده است که رفع تحریم های ایران در چارچوب مذاکرات دو جانبه برای بازگشت توافق هسته ای ممکن است، موضوعی که در ماه های گذشته محل اختلاف نظر مقام های ایرانی و آمریکایی بوده است. بامداد پنجشنبه برخورد یک مینیبوس با بمب کنار جاده‌ای در کابل پایتخت افغانستان دست کم 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس کابل قربانیان این واقعه عمدتاً کارمندان دولت بودند که در ناحیه 17 شهر به مقصد محل کار خود در حرکت بودند. به گفته فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل این دومین انفجار در طول یک هفته است که از کارمندان دولت قربانی می‌گیرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما در ماه‌های اخیر گروه طالبان حملات مشابهی را انجام داده است. و به دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات این کشور، مسکو روز چهارشنبه سفیر خود را برای مشورت از واشنگتن فراخواند. جو بایدن در مصاحبه تلویزیونی ولادیمیر پوتین را قاتل خواند و تهدید کرد که رئیس جمهوری روسیه به زودی با عواقب مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ روبرو خواهد شد. پروانه.
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به گزارش جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگونی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی.
این گزارش با دقت طراحی شده برای اینکه پوشش بده سیستم درون پردازی های جمهوری اسلامی رو.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن به دنبال توافقی بهتر با ایران است. به این موضوع هم نگاهی خواهیم داشت. و آمریکا به چین به دلیل افزایش واردات نفت ایران هشدار داد. تحریم‌ها همچنان ادامه دارد.
دولت بایدن دقیقاً همون خط مشی دولت ترامپ رو در همه زمینه‌ها داره پیش می‌بره، فقط با یک ضرب آهنگ‌های متفاوت.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به دست سپاه پاسداران گزارش نهایی ایران در این زمینه را متناقض، دروغ پراکنی و حاوی ادعاهای ساختگی دانستند. این انجمن روز پنجشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد جنایتکاران خود مسئول تحقیق درباره جنایت خود بودند که هیچ کمکی به یافتن حقیقت نکردند. بهرنگ رهبری خبرنگار در کانادا نگاهی دارد به این گزارش و واکنش خانواده قربانیان.
بعد از حدود 14 ماه از شلیک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی بالاخره گزارش نهایی منتشر شد. این گزارش دو پرسش رو مطرح میکنه که دلیل این فاجعه چه بوده و اینکه چگونه میتوان از بروز اتفاقهای مشابه جلوگیری کرد. درباره پرسش اول که به دلایل این فاجعه پرداخته میشه، گزارش ادعاهای قبلی رو مبنی بر خطای انسانی تکرار میکنه. در این گزارش اشاره میشه که در ساعت 4:54 دقیقه بامداد در 18 دی ماه واحد سیار پدافند هوایی 100 متر جابجا میشه و در محل جدید دچار خطای 105 درجه ای میشه و همین عامل باعث بروز خطا در تشخیص میشه. در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل به صراحت گفته شده بود که اگر این خطای 105 درجه ای رو هم بپذیریم، باز هم نباید این هواپیما هدف قرار گرفته میشد. تقریبا در این گزارش هر جا که تلاش کرده پاسخی رو بده بیشتر به ابهامات دامن زده. یکی از این ابهامات اینه که چندین پرواز در اون بازه زمانی از فرودگاه بلند شده که پدافند سیار در تشخیص آنها هیچ خطایی نداشته. جواد سلیمانی یکی از اعضای خانواده جانباختگان پرواز PS752
که 105 درجه از اساس قابل قبول نیست. وقتی با متخصصای نظامی صحبت میکنی شاید 5 درجه 10 درجه قابل قبول باشه، ولی 105 درجه قابل قبول نیست. و نکته بعدی این که اساسا در واقع سامانه موشکی تور انوان برای شناسایی موشک کروزه، یعنی حتی اگه خطای 105 درجه هم بود باید میتونست تشخیص بده، چون موشک کروز 3 متر، هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 40 متر، سرعتشون متفاوته، پروفایل حرکتیشون متفاوته، سطح مخفی رادارشون متفاوته، مگر اینکه در واقع اپراتور کور بوده باشه که در واقع ندیده باشه هواپیمای مسافربری رو. و خب پروازهای دیگه‌ای هم بوده در واقع تو بازه زمانی در واقع اونا رو در واقع شلیک نکرده، باز البته اومدن بهونه کردن گفتن جابجایی تاکتیکی داشته.
اما بعد از انتشار این گزارش وزیر امور خارجه اوکراین نسبت به این گزارش واکنش نشون داده و گفته که در این گزارش تلاش شده دلایل واقعی این فاجعه پنهان بمونه. اون گفت اوکراین به ایران اجازه نمیده حقیقت رو پنهان کنه و از مسئولیت این جنایت تفره بره. این در حالیه که یک پرونده جنایی هم در اوکراین در حال پیگیری است. کانادا هم در بیانیه اعلام کرده که ایران در ارائه گزارش هیچ تلاشی نکرده به سوالات درباره آنچه واقعا رخ داده جواب بده. همچنین دولت کانادا تاکید میکنه که این گزارش هیچ واقعیت یا مدرک مهمی رو نشون نمیده و به نظر میرسه بسیار ناقص هست. اما خانواده جانباختگان هم به این گزارش واکنش هایی داشتند. در همین راستا با شاهین مقدم یکی دیگر از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی صحبتی داشتم که با هم میشنویم.
این گزارش که بوده 140 صفحه بود کلن چیز جدیدی نبود. همه ما این پیشبینی رو داشتیم. داستان 105 درجه هم خب همه از قبل میدونستیم. حتی تو گزارش خانم کالامار به دقت راجبش توضیح داده شده بود.
اون چیزی که باید منتشر میشد پاسخ به سوالهایی بود که مطرح شد، سوالای کلی که از طرف پنج دولت درگیر مطرح شده بود، حتی اونا که جواب نداده بودن هیچ، حتی سوالای خیلی جزئی هم بی پاسخ گذاشته تا به من بود. نشونه ای از آنچه که در بلک باکس ها بوده درش نیست، نشونه ای از صحبت های داخل کابین، صحبت های بین کابین و بورد درش نیست، حتی چیزی در مورد انتشار در نوار و مکالمات اون سیستم پدافند در این گزارش نیامده. این گزارش با دقت طراحی شده برای اینکه پوشش بده سیستم دروغ پردازی های جمهوری اسلامی رو و به چیزی غیر از این انتظار نمیدن. ما امروز از کانادا دیگه انتظار داریم که دست از مذاکره برداره و یا حداقل مذاکره رو با فشارهای دیپلماتیک به پیش ببره، فایل خودش رو در دیوان عدالت جهانی باز بکنه، شکایت خودش رو تنظیم بکنه، سپاه پاسداران رو به لیست تروریستی برگردونه. یعنی قانون در سال 2018 رأی داده، حالا باید این قانونی که خودش بهش رأی داده رو اجرا بکنه.
دولت کانادا اعلام کرده که به زودی نتایج تحقیقات خودش رو منتشر خواهد کرد.
بهرنگ رهبری خبرنگار در کانادا درباره گزارش سازمان هواپیمایی کشوری درباره سرنگونی هواپیمایی اوکراینی گزارش میداد، اما در این گزارش 285 صفحه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری کاربر سامانه دفاع هوایی مقصر این حادثه معرفی شده که به دلیل خطا در تنظیم جهت جغرافیایی این هواپیمایی مسافربری را یک هدف متخاصم تشخیص داده و باعث شلیک دو موشک به آن شده. انتشار این گزارش با واکنش شدید مقام‌های دو کشور اوکراین و کانادا و همچنین خانواده قربانیان این پرواز روبرو شده. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. کامبیز، چه نکات مهمی در این گزارش 285 صفحه‌ای وجود داره و ایران چه دلایلی رو مطرح کرده درباره شلیک به هواپیمایی مسافربری؟
همچون که اشاره کردی این گزارش نسبتا مفصل هست، نسخه فارسیش 285 صفحه هست، ولی بخش عمدهش میپردازه به تاریخچه و مسائل فنی و اینکه روند حادثه به چه صورتی بوده، اینکه روش‌های تحقیق چه بوده، اینکه تاریخچه پرواز چگونه بوده، چگونه جانباختگان شناسایی شدند و اطلاعات کارکنان چه بوده. یعنی بخش عمده‌ای از مندرجات این گزارش آن چیزی نیست که احتمالاً چه جانباختگان، خانواده‌های جانباختگان و چه دولت‌های دخیل در این مسئله بخوان بشنوند. اشاره کرده به اینکه موشک هایی که به هواپیما خوردن، موشک اولی بر مبنای مکالمات کابین خلبان مشخص است که آسیب زده، بخشی از مکالمات هست برای چند ثانیه که در اونجا خلبان اصلی به کمک خلبان میگه که فعلا هر دو موتور دارن کار میکنن، بعد صدا قطع میشه. با این حال جمهوری اسلامی گفتی که نمیتونه نتیجه بگیره که موشک دوم اثر اسقاط کننده داشته یا نه. یک سری دلایل فنی هم برشمرده که احتمالاً اینها هم مورد قبول کشورهایی که گزارش رو دریافت کردن قرار نگرفته. به سابقه و ساختار هماهنگی نظامی غیر نظامی در ایران ساختار هوایی پرداخته شده، گفته که ما 40 سال است به خاطر جنگ ایران و عراق، به خاطر شرایط خاورمیانه، پایگاه‌های آمریکایی در دور و اطراف، سابقه هماهنگی خوبی داریم بین سیستم هوایی نظامی و غیر نظامیمون. و در بخشی از اون حتی گفته شده، یعنی انتقاد شده از اینکه چرا شرکت‌های هواپیمایی با اینکه می‌دانستند که این موشک‌ها به بین‌الاسد شلیک شده پروازاشون رو لغو نکردند. مسائل بسیار جدی در این حادثه، در این گزارش بهش پرداخته نشده، بلکه رفته به مرور مثلا سوانح مشابه خطوط هواپیمایی کره در زمان شوروی سابق، به پرواز ایرباس ایرانی پرداخته، به پرواز خطوط هوایی مالزی که با موشک هدف قرار گرفته بودند. در مجموع یک سری از سوال‌های بزرگ در این گزارش بسیار مفصل جواب داده نشده و گفته شده که به مسائلی که برمیگردن به پرتاب موشک، یعنی مسائل نظامی، باید در محاکم نظامی طبق قانون در ایران بررسی بشن و در صلاحیت این گزارش نیستن، چون این مواردی هم خب خشم خانواده ها رو به دنبال داشته، مثلا توضیح نداده که زمانی که برخورد کرده هواپیما به زمین چرا بلافاصله آمدن و شواهد رو جمع آوری کردن. توضیح خیلی مختصرش این بوده که نمیشد منطقه رو حفاظت کرد، بردیمش یک جای امن که این را در واقع بازسازی کنیم. مسائل دیگری هم باز وجود داره، مانند این که توضیح داده نشده که این سه روز چرا سکوت کرده بودند. یعنی میگه که تیم تحقیقات تشکیل شده بوده، این تیم به دنبال دلایل مختلفی از جمله مسئله تروریستی، بمب‌گذاری و غیره داخل هواپیما میگشته، اما سه روز بعد اشاره میکنه که مقام‌های نظامی، مقام‌های سپاه پاسداران اعلام کردند که موشک زدند و خب این دفتر بررسی سوانه هم چند ساعت قبلش مطلع شد، ولی توضیح نمیدی که چرا سه روز طول کشید که مقام‌های جمهوری اسلامی این کار رو انجام بدن.
کامیز، آیا اشاره‌ای شده به نقش سپاه پاسداران در این سرنگونی؟
کاملا سعی کرده که سپاه پاسداران رو جدا بکنه از این گزارش. آمده زنجیره خطا رو بررسی کرده، گفته که اولین مسئله بود خطا در تنظیم مجدد شمال سامانه بوده، یعنی وقتی سامانه 100 متر جابجا شده نتونسته شمال رو دقیقاً کاربر تعیین بکنه و یک زاویه 105 درجه خطا وجود داره. بعد میگه نقص در برقراری ارتباط بین سامانه عمل کننده بوده و مرکز هماهنگی، میگه شناسایی و طبقه بندی اشتباه بوده و بعد میگه نادیده گرفته شدن دستور عمل شلیک از سوی باز اپراتور. خب این تمام اینها رو میگه که شناسایی اشتباه هواپیمای مسافربری به عنوان هدف متخاصم بوده، ولی هیچ چیزی از جزئیات مکالمات کاربر اپراتور با فرماندهانش، نقشی که سپاه داشته و اینکه چرا اصلا این چند روز رو صبر کرده سپاه و با وجود اینکه سوال‌های بسیار زیادی وجود داشته، معلوم بوده که هواپیمای مسافربری سقوط کرده، همه دنبال دلیلش میگشتن، ولی سپاس سه روز سکوت کرده بوده. هیچ کدوم از اینها بررسی نمیشه. مسئله مسئول شناختن و تنبیه مقصر هم اصلا در این گزارش بهش قید نشد.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که ایالات متحده برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران تعلل نخواهد کرد و آماده بازگشت به برجام به شرط بازگشت ایران است. رابرت مالی کمتر از 3 ماه پس از حضور در این سمت در نخستین گفتگو با یک رسانه فارسی زبان به سوالات گیتا آریان، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، پاسخ داده که با هم میشنویم.
اخیراً وزیر خارجه ایران در یک اندیشکده اروپایی گفت آمریکا باید برای به تبعیت درآمدن از توافق هسته‌ای سریع حرکت کند، زیرا هنگامی که ایام انتخابات ایران آغاز میشه حدود 6 ماه هیچ اتفاقی آنچنان نخواهد افتاد. در این حال حملات گروه‌های نیابتی ایران در عراق و یمن رو دیدید، شما دیدید که بیشتر شده. همزمان اخیراً هم ایران یک به اصطلاح شهر موشکی برملا کرد. آیا به نظر شما این نظرات و اقدامات بخشی از کمپینی از سوی جمهوری اسلامی برای فشار به آمریکا است که تحریم ها رو تعلیق کند؟
نخود بذار اینو بگم که ما معطل نمی کنیم. یکی از اولین کارهایی که این دولت کرد وقتی پرزیدنت بایدن روی کار اومد روشن کرد که ما آماده این برگردیم و رعایت کنیم برجام رو اگر ایران هم آماده باشه، و پرزیدنت این رو در زمانی گفت که 1000 تا کار دیگه داشت انجام میداد، با کووید، با بحران‌ها، با چین و سایر مسائل بین‌المللی و داخلی که اینجا داشت. بنابراین این خیلی سریع انجام شد. به معنی اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمی کنیم، آماده این ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور میخواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو امریکا نمیتونه خودش به صورت یک جانبه گام برداره انجام بده، ما میخوایم این کارو بکنیم و میخوایم رعایت کنیم اگر ایران هم رعایت کنه و امیدواریم این به زودی اتفاق بیفته. میفته. اگر ایران فکر میکنه یا شما اینی که میگید اینی که تاکتیکایی که ایران داره استفاده میکنه با هدف تسریع این کاره، معلومه چطور میتونه همچین چیزی کمک بکنه؟ فضا رو در آمریکا همچین کارهایی بهتر نمیکنه اگه ببینیم که همپیمانان ایران دارن در عراق و جای دیگه آمریکایی ها رو هدف قرار میدن، آمریکا واکنششون میده، نشون داده و خواهد داد به همچین اقداماتی. ولی هدف ما اینه که تنش ها رو در منطقه کاهش بدیم و ببینیم که ایران و آمریکا هر دوتاشون دارن تعهداتشون و وظایفشون نسبت به برجام رو رعایت میکنن و امیدواریم که این هر چه زودتر اتفاق بیفته.
دولت بایدن گفته که میخواد در واقع زمانی که هر دو طرف با توافق از اون تبعیت بکنن، چطور میخواید تضمین کنید بعد از اینکه هر دو طرف باز به تبعیت در اومدن، یعنی تحریم‌ها تعلیق شده، ایران مذاکره خواهد کرد؟
خب من فکر کنم روشنه برای آمریکا، ولی نه فقط برای آمریکا بلکه برای همپیمانان اروپایی و سایرین در سراسر جهان خیلی روشنه که برجام یک دستاورد چشمگیر و عظیم بوده بین ایران و توافق عظیم بوده بین ایران و پنج علاوه. من اون چیزی که خود وزیر خارجه ظریف گفت رو میگم، ایشون گفت امیدواره که برجام یک کف باشه نه یک سقف. ما برای این باوریم که خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد در حد به منظور تقویت کردن و طولانی تر کردنش، به ویژه برای برطرف کردن مشکلاتی در منطقه، به ویژه فعالیت‌های ایران و همپیمانان ایران در منطقه، مثلا فعالیت‌های موشکیشون، موشک‌های بالستیکشون. مطمئنم ایران هم نگرانی‌هایی داره که می‌خواد بگه و برجام نشون داده شکل کنونی شکننده است و ما هدف داریم با توافق‌های بعدی اون رو تقویت کنیم، ایران رو تحت فشار قرار بدیم، متقاعدش می‌خوایم کرد که یا تلاش می‌کنیم که یک توافق بهتری رو انجام بده و بگیم به نفع اوناست. ولی مطمئناً این تعهد پرزیدنت بایدن هست برای اینکه یک توافق بعدی رو براش تلاش بکنه تا نگرانی‌های ما و دیگران برطرف بشه و همونطور هم گفتم ایران هم نگرانی داره که میخواد مطرح بکنه.
شما گفتین که یک توافق محکمتر رو با زمان طولانی‌تر، چطور میتونین تضمین کنین که چنین توافقی میتونه تضمین کنه هر دو طرف تا پایان دوره اون توافق به تعهدات خودشون پایبند خواهند بود؟
خب ما میدونیم که خب خیلی سخته که بخوایم دائمی بودن رو در مورد هر چیزی بخوایم قول بدیم. این ماهیت سیاسته که یک نفر تصمیم بگیره که وظایفش رو انجام نده، خب بله پا پس میکشه و نمیکنه. ما امیدواریم این توافق واقعا به نفع هر دو طرف باشه، توافق منافع هر طرف باشه و ما میخوایم این یک توافقی باشه که از حمایت بیشتری در آمریکا، در ایران و در منطقه برخوردار باشه. بر این باوریم که یه همچین چیزی چون به نفع همه هست پایدارتره، ولی میدونیم که این خیلی دشواره که بخوایم قول بدیم هر توافقی توسط هر طرفی برای همیشه بمونه. برای اینکه این ماهیت نفس سیاست است، ما بهترین کاری که میتونیم به عنوان دیپلمات‌ها بکنیم اینه که مطمئن بشیم این توافق نیرومند، منافع هر دو طرف رو در نظر گرفته، همه این طرف‌ها رو، تا بتونه به همین دلیل دقیقاً به نفع این که به نفع همه هست پایدار بمونه.
گفتگوی گیتا آریان خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا رو میشنیدید با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خیلی ظلم دارن میکنن این بازی موش و گربه آمریکا و ایران که الان از اون طرف چهار تا راکت این میزنه، اون طرف میگه ما نبودیم، در صورتی که معلومه کار ایرانه، از اون طرف آمریکا هیچ صداش هم در نمیاد، بعد نمیاد این طرف تحریما رو برداره، میگه من تحریما رو بر نمیدارم. این ملت واقعا خسته شدن، اینقدر گرسنن و ظلم نکنیم.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکای اروپایی تا ایرانی آسیایی؟ و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم، دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
آمریکا 42 سال هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو. میگه ما میخواییم فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی کنه، اون وقت شما میخواید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان؟ شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه ای کشور رو تبدیل کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
برخی نشانه‌ای وجود داره که حاکی از عدم موفقیت دیپلماتیک و مذاکره رو نشون میده. مثلا با فشاری جمهوری اسلامی مبنی بر عدم مذاکره بر سر مسائل موشکی یا اصرار جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای بدون کم و کاست برجام بر رفع کامل تحریم‌ها. از طرف دیگه برخی نشانه هم وجود داره که حاکی از موفقیت دیپلماسی میتونه محسوب بشه. مثلا سخنان اخیر مقامات ایالات متحده مبنی بر معلق نمودن پاسخگویی به حملات اخیر به نیروهای آمریکایی تا مشخص شدن مسببان آن. اما به نظر من دیپلماسی و مذاکره حداقل در کوتاه مدت و حتی در میان مدت نمیتونه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده موفقیت‌آمیز باشه، چرا که اولا برداشتن تمامی تحریم‌ها به راحتی حداقل در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. دومی که جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده خط قرمزهایی رو ترسیم کردن که راه رسیدن به توافق رو بسیار بسیار سخت نموده. سوم که مواضع اسرائیل و عربستان و تا حدی امارات عربی متحده رو کار رو برای رسیدن به توافق تا حدودی سخت کرده. چهارم که مخالفان توافق در دو کشور ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو نباید نادیده بگیریم.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به فاینانشال تایمز گفته ایالات متحده به چین هشدار داده تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دولت دونالد ترامپ همچنان اجرا خواهد شد. در همین زمینه در گفتگو با بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی ابتدا از او درباره تغییرات به وجود آمده در صادرات نفت ایران به چین پس از تحریم‌های آمریکا پرسیدم.
روزی که تحریم ها اعلام شد که قرار اعمال بشه، چین از ایران روزانه 800 هزار بشکه نفت دریافت میکرد که بخش عمده ای از این نفت به پالایشگاه دولتی و بزرگ چین میرفتن. در بخش پالایشگاه کوچیک که حالا اصطلاحا هم بهشون قوریای چایی میگن چین، ما خیلی سهمی نداشتیم. اتفاقی که افتاد این بود که تقریبا بلافاصله دریافت نفت چین از ایران به صفر رسید. ایران نفت ارسال میکرد به چین، ولی در مخازن ذخیره سازی که اونجا مالکیتش رو ایران در اختیار داره اونجا نفت رو ذخیره میکرد، چیزی تحویل مشتری داده نمیشد. در این دو ماه اخیر با توجه به افزایش قیمت نفت و تخفیف‌های سنگینی که دولت ایران میده، همزمان به خاطر اینکه دولت جدید در آمریکا اومده روی کار، یه مقداری طول میکشید تا اینا بخوان بیان سوار کار بشن و اون تحریم‌ها رو دوباره به شدت اعمال بکنن، دوباره این صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. با این تفاوت که این صادرات دیگه رسمی نیست، کاملا غیر رسمی شده، یعنی آمار رسمی گمرک چین نشون میده که دریافت نفتشون از ایران صفره، ولی خب به صورت غیر رسمی تحت عنوان نفت کشورهای دیگه از طریق انتقال کشتی به کشتی و توی بازار خاکستری نامطمئنی مبادلات انجام میشه، ولی مقدارش اومده برآوردها میگه که حتی روزی 800 هزار بشکه رو هم در بعضی از روزها رد کرده، ولی خب میانگین ماهانه روزانه بالای 350 هزار بشکه نفت ایران تحویل مشتریان چینی داده توی این دو ماه اخیر که بیشترشون هم این پالایشگاه های کوچیک خصوصی هستن دیگه، اون پالایشگاه های بزرگ دولتی با قراردادهای بلند مدت نیستن، به اصطلاح معاملات تک محموله‌ای برای پالایشگاه های کوچیک دولتی.
الان ما مواجه هستیم با هشدار دولت ایالات متحده به دولت چین در مورد این گونه صادرات نفتی از ایران به چین. چه اقداماتی رو ممکنه که ایالات متحده علیه چین اعمال کنه؟
این هشدار خودش خیلی شفاف بیان شده، گفته ما اون تحریم ها رو اعمال میکنیم، همون تحریم هایی که دولت ایران وضع کرده رو هر کس که بفهمیم خرید و فروش رو کرده، این معاملات رو کرده، اعمال خواهد شد برش. مسئله اینجاست که دولت بایدن دقیقاً همون خط مشی دولت ترامپ رو در همه زمینه‌ها داره پیش می‌بره، فقط با یک ضرب آهنگ‌های متفاوتی. شما ببینید در رابطه با تقابل با چین همون سیاست‌ها با یک ضرب آهنگ دیگه‌ای داره پیش میره. در رابطه با حوزه نفت عربستان رو ترامپ مجبور کردش که طرح کاهش عرضه رو ارائه بده که قیمت نفت رو بیاره بالا، در مقابل رفتش بازار هند رو از عربستان گرفت. در رابطه با چین جای ایران رو آمریکا پر کردش با نفتش، یعنی اون 800 هزار بشکه‌ای رو که ایران صادر می‌کرد به چین در دوره تحریم‌ها چین از آمریکا وارد کرد و جایگزینش کرد. خب مسلماً دولت جدید هم همون خط مشی رو ادامه میده به خاطر اینکه منافع تجاری در خط مشی تعریف شده. فکر نمی‌کنم که تغییر عمده‌ای رو شاهد باشیم، شاید یه مقداری با ضرب آهنگ با لحن ملایم‌تری، ولی همون مسیر ادامه پیدا.
بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی درباره تغییرات به وجود آمده در صادرات نفت ایران به چین توضیح میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.